درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد. آمین. در ادامه داستان ابراهیم و سارا هستیم. سارا در سن پیری به خواست خداوند پسری به دنیا می آورد و او را اسحاق می نامد. باری کودک بزرگ شد و او را از شیر باز گرفتند. و در روزی که اسحاق را از شیر باز گرفتند، ابراهیم جشنی بزرگ برپا کرد. و اما سارا دید پسری که هاجر مصری برای ابراهیم زاده بود، تمسخر می کند. پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر این کنیز با پسر من اسحاق میراث نخواهد برد. اما این امر در نظر ابراهیم به خاطر پسرش بس ناپسند آمد. ولی خدا به ابراهیم فرمود به خاطر پسر و کنیزت ناخشنود مباش. سخن سارا را در هر آنچه به تو میگوید بشنو، زیرا نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد. از پسر کنیز نیز قومی پدید خواهم آورد، زیرا که او نیز نسل توست. در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 11 می‌خوانیم به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و خود او نیز سال خورده بود، چرا که وعده دهنده را امین شمرد. همچنین در کتاب اول پتروس باب 3 آیه 6 می‌خوانیم چنان که سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود می‌خواند، شما نیز اگر نیک کردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید، فرزندان او خواهید بود. حبرون حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح صحنه داستان ماست. سارا می‌خندد، ولی نه شادی. ناباوری باعث خنده او شده است. ناباوری نسبت به آنچه لحظات پیش شنیده بود. چطور امکان داشت او در 98 سالگی پسری به دنیا بیاورد؟ این محال بود، غیر ممکن بود. سارا و همسرش پیر و سال خورده بودند. با وجود اینکه از نظر جسمی به دنیا آوردن فرزند برای این زوج غیر ممکن بود، سالهای سال با اطمینان به اینکه خداوند شخصاً به آنها وعده تولد پسری را داده، انتظار کشیده بودند. 25 سال انتظار آنها بی نتیجه به نظر می رسید. پس حتما اشتباه کرده بودند. سارا لحظه زندگی گذشته خود را در نظر آورد و آن را مرور نمود. آنها سالها در اور زندگی کرده بودند. اور شهری بود در منطقه جنوبی بین النهرین که به مرکز تبادلات فرهنگی و داد و ستدهای اقتصادی شهرت داشت. اور در زمان آنها از نظر تاریخی اهمیت خود را از دست داده بود. با این حال ساکنان آنجا زندگی مرفهی داشتند. صنایع دستی این منطقه بعد از مصر در مقام دوم اهمیت قرار داشت. کشتی‌هایی که در بنادر لنگر می‌انداختند، محصولات هند و سایر کشورهای شرق را برای معامله با غلات، دانه و دیگر محصولات گیاهی به این سرزمین می آوردند. بسیاری از اهالی شهر ثروتمند بودند و در خانه های بزرگ و زیبا زندگی می کردند. ابراهیم و سارا نیز در بین خیشان و دوستان خود در رفاه و آسودگی به سر می بردند، تا اینکه یک روز تغییر ناگهانی و عظیمی در زندگیشان رخ داد. خداوند بر ابراهیم ظاهر شد. کتاب پیدایش باب 11 آیه 31 تا باب 12 آیه 5. خداوند با چنان عظمت و شکوهی ظاهر شده بود که برای آنها هیچ گونه جای شکی در مورد حقیقی بودن شخصیت او باقی نمانده بود. در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم استیفان گفت ای برادران و ای پدران، به من گوش فرا دهید، خدای پرجلال زمانی که پدر ما ابراهیم در بین النهرین سکونت داشت و هنوز به حران مهاجرت نکرده بود، بر او ظاهر شد و به او فرمود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود بیرون آمده به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. باب 7 آیات 2 و 3. او خدایی حقیقی بود، نه مانند سین بت ماه که اجداد ابراهیم آن را می پرستیدند. کتاب یوشع باب 24 آیه 2. خداوند به آنها فرمان داده بود که سرزمین و خانواده خیش را ترک گفته به سوی زمینی که او در نظر داشت حرکت کنند. اما فرمان خداوند شامل وعده‌ای نیز بود. خداوند به او گفت از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. کتاب پیدایش باب 12 آیات 2 و 3. ابراهیم بلافاصله اطاعت کرد و همسرش سارا نیز او را در این تصمیم همراهی نمود. بدین ترتیب آنها زندگی شهر نشینی راحت و مرفه خود را ترک گفته مانند کوچ نشینان عازم سفر شدند. برای سارا نیز همانند بسیاری از زنان ترک قوم و خیش و حرکت به سوی مقصد و آینده نامعلوم کار ساده‌ای نبود. اما او با توکل به خدایی که با ابراهیم صحبت کرده بود از شوهرش اطاعت نمود و به همراه او حرکت کرد. حرکتی آهسته و به دنبال گله. پس از ماها به حران رسیدن که حدود 1000 کیلومتری شمال غربی اور قرار داشت، جنوب ترکیه امروزی. در حران مدت طولانی تری اقامت گزیدند. زندگیشان هرچند که مانند زندگی در اور مجلل و زیبا نبود، از کوچنشینی و سرگردانی بهتر بود. پس از این توقف طولانی، مجدداً وقت سفر فرا رسید. این بار رو به سوی جنوب نهادند. اما جزئی دیگر از امنیت دنیایی خود را نیز در حران به جای گذاشتند. تاره پدرشان درگذشته بود. ابراهیم و سارا خواهر و برادر ناتنی بودند. در آن ایام به علت محدود بودن امکانات برای ازدواج، اغلب جوانها همسر مناسب خود را در میان خیشان می جستند. برای سارا زندگی بدون وجود پدر و سایر اقوام که در حران مانده بودند، احساس تنهایی بیشتری به دنبال داشت. او غریب و بی پناه بود و تنها لوط برادرزاده ایشان آنها را همراهی می کرد. کتاب پیدایش باب 24 آیات 4 و 10 و کتاب پیدایش باب 27 آیه 43. آنها همه چیز را از دست داده بودند. تنها چیزی که عوض نشده بود وعده خدا و مهر و محبت و احترامی بود که این زوج، یعنی ابراهیم و سارا، نسبت به یکدیگر داشتند. وعده خدا همچنان به قوت خود باقی بود. این وعده که ابراهیم 75 ساله و سارای 65 ساله در نهایت پیری و سالخوردگی فرزندی به دنیا خواهند آورد. سارا نیز مانند ابراهیم صاحب شخصیتی استوار و خصائلی والا بود. اما با وجود این او نهایت سعی خود را می نمود تا از همسر خیش اطاعت کرده خود را با او هماهنگ سازد. سارا می توانست روی پای خود بایستد و به قول معروف خود مختار باشد، ولی او از روی آزادی خیشتن را مطیع شوهرش ابراهیم ساخت. این خدا بود که حدود رابطه او را با شوهرش تعیین می کرد. توکل او به خدا از او زنی قابل اعتماد و قوی ساخته بود. زنی که ثابت قدم و استوار با بیباکی و جرأت در زندگی قدم برمی داشت و با شوهر خیش در هماهنگی و توافق به سر می برد. در کتاب اول پتروس می خوانیم: به همین سان شما ای زنان تسلیم شوهران خود باشید، تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند، بیان که سخنی بر زبان آرید، در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند. زیرا زندگی پاک و خدا ترسانی شما را مشاهده خواهند کرد. زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، همچون گیسوان بافته و جواهرات و جامه‌های فاخر، بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که در نظر خدا بس گرانبهاست. زیرا زنان مقدس آثار گذشته که بر خدا امید داشتند، خود را بدین گونه می آراستند. آنان تسلیم شوهران خود بودند، چنان که سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود می خواند. شما نیز اگر نیکردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید، فرزندان او خواهید بود. به همین سان شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف در با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیض آمیز حیاتند تا دعاهایتان باز داشته نشود. باب 3 کتاب اول پتروس آیات 1-7. از آنجا که سارا زنی مطیع بود و شوهر خود را در بالاترین جایگاه زندگی خیش قرار می‌داد، ابراهیم نیز به نوبه خود او را محترم شمرده به پند و اندرز او توجه می‌کرد و با او مانند دوستی گرانقدر رفتار می‌نمود. آنها در واقع مونس یکدیگر بوده، درباره هرچه آنها را روزانه به خود مشغول می‌داشت با هم گفتگو می‌کردند. ازدواج آنها و زندگی روحانیشان به علت نزدیکی و صمیمیتی که با یکدیگر و با خدا داشتند پربار و پرثمر بود. پدر همه ایمانداران و همسرش ندانسته در زندگی زناشویی خود چهره ای از مسیح و کلیسای آیندهش را نمایان می ساختند. در کتاب افسوسیان می خوانیم: ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. باب 5 آیات 22-23. زمان رفته رفته سپری می شد، اما آنها هنوز هم فرزندی نیاورده بودند. در این فاصله از شکیم عبور کردند. در شکیم خدا مجدداً بر ابراهیم ظاهر شده و گفته بود: به ذریت تو این زمین را می بخشم. کتاب پیدایش باب 12 آیات 6-7. آنها سرانجام به مقصد رسیدند، اما همچنان در انتظار فرزند موعود بودند. در آن مکان ابراهیم به رسم شکرگزاری برای خداوند مذبحی بنا کرد. چندی بعد نیز در بیتیل مذبحی بنا نمود. مادامی که پرستش خداوند را فراموش نکرده، آن را نقطه اصلی زندگی خود قرار می دادند، همه چیز به خوبی می گذشت. اینک عزیزان اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، امروز به حضورت آمده ایم تا از تو درخواست کنیم که به ما نیرو و قوت بخشی، تا در سختی ها ایستادگی و تحمل داشته باشیم. این بخواست و اراده توست که امروز زنده هستیم. پس پدر می طلبیم که به ما نشان دهی خواست و اراده تو برای ما چیست؟ حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.